ولا ما ما تله ولیس جز ان و کذا لا جز اله از قلب المقسم و مقوما اول قوام من نقیز لزما ولا ما ما سله لان المثلین هما المتشارکان فی الماهیت و لوازمها و الوجود لا ماهیت له نوعیتا او غیرها بل لا ثانی له فضلا عن الزد و الند از لا میز فی صرف شی فکلما فرزته ثانیا له فهوه هوه لا غیره و منها انه لیس جزءا لشیء رکب منه و من غیره ترکیبا حقیقیا له وحدت حقیقیت لان اجزاء المرکب الحقیقی یجب ان یکون بعضها حالا فی البعض بل بعضها منفعلا عن البعض کما فی الممتزجات والحلول والانفعال علی حقیقت الوجود غیر جایزین بل یلزم الخلص فان الجزء الاخر والکل کلها موجودتون ثم ان فی قولنا والاتحاد الکل والتسلسلی نفی جزئیته للماهیه و ها هنا مطلقون و کذا لا جزء له ثم لما کان وجه السلوب الاخر ظاهرا لم نتعرض له بخلاف هذا فاشرنا الى وجه سلب الاجزاء العقلیه عنه حتی یلزم منه سلب الاجزاء الخارجیه عن المادت و سوره فإنهما مأخذا الجنس والفصل بل عینهما و تفاوت بالاعتبار و یلزم منه سلب الاجزاء المقداریه لأن المقدار من لوازم الجسم و اذ لا مادت و سوره فلا جسم ولا مقدار بقولنا اذ قلب الفصل المقسم للوجود مقوما له اذ القوام اي التقوم والتألف من نقيز او مما هو في قوة النقيز لزما شهيد اسلام مرحوم آیت الله سعیدی اعلی الله مقامه الشریف یه وقتی به بنده فرمودن که شما که منظوم مباحثه میکنید همیشه یک حدیث در اول این مباحثه بخونید که فلسفه اسلامی به نور عطرت منور بشه و درخشندگی پیدا بکنه و مجلس بحث نورانیتی پیدا بکنه و ما هر وقت حالا شاید در همه دوره ها اگر نبوده یه حدیث میخوندیم و امروز چون بنده موفق نشدم این حدیث یادداشت نکردم ولی هر روز باید با فرمایش امام باقر امام صادق علیهم السلام سایر ائمه اطهار علیهم السلام که مشکات وحی و الهام هستند منبع وحی و الهام هستند رسول الله صلی الله علیه و آله باید انسان به وسیله فرمایشات اونها کتاب و عطرت نورانیتی پیدا بکنه. عرض میکنم که بحث در احکام سلبیه وجود هست. در بحث های قبل یه احکام اثباتی بود برای وجود، میگفتیم که مفهوم وجود بداهت داره، حقیقت وجود خفا داره مثلا، یا وجود اصالت داره، یا مفهوم وجود مشترک معنوی است، اشتراک معنوی برای مفهوم وجود اثبات می کردیم، یا تشکیک وجود، تشکیک یعنی مراتب داشتن یه امر اثباتی است، برای وجود اثبات میکردیم. پس بنابراین بداهت برای مفهوم وجود و خفا برای مصداق وجود، اصالت برای مصداق وجود، اشتراک معنوی برای مفهوم وجود، تشکیک برای وجود، اینا یه احکام ثبوتی بود که برای وجود اثبات میشد. و اکنون نوبت این رسیده که در احکام سلبیه وجود بحث بشه. یکی این بود که وجود جوهر نیست، وجود عرض نیست، برای اینکه مقسم جوهر و عرض ماهیت هست و ماهیت قسیم وجوده. و همچنین وجود نه ضد داره و نه ند، که ند عبارت هست از همون مثل. برای اینکه وقتی ما دقت میکنیم میبینیم تعریف ضد بر وجود صادق نیست. از ضدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، بینهما غایت الخلاف، مشترکان فی جنس قریب. این چهار تا شرطی که شده برای ازداد در وجود نیست، بلکه وجود با هیچی سر دشمنی نداره. حتی ماهیت که فی قوت العدم هست و قسیم وجود هست، تخلیه او از وجود عبارت است از تخلیه او به وجود. همون موقعی که ما در محیط ضد میخوایم بگیم که الماهیت لیست من حیث هیه الا هیه، لا موجودت، لا معدومت، لا واحدت، لا کثیرت، هر چیزی با نقیزش میخوایم از این سلب بکنیم، در همون موقع هم که ما میخوایم با حمله اولی ذاتی ماهیت را تخلیه کنیم، ماهیت را تجرید بکنیم از وجود، همون تجرید ماهیت از وجود تخلیت ماهیت است به وجود. تخلیه ماهیت از وجود تحلیه و زینت دادن ماهیت است به وجود، برای که فورا وجود ذهنی پیدا میکنه. پس وجود حتی با ماهیت هم اینجوری نیست که تضاد داشته باشه. ماهیت هم که قسیمشه در ذهن به نور وجود تحقق پیدا میکنه. عرض میکنم که عدم بالاتر از عدم که نیست، عدم نقیض وجوده، اما در این حال ما عدم را تصور میکنیم و تصور کردن ما مفهوم عدم را عبارت است تصور کردن ما مفهوم عدم را به یه وجود ذهنی است. بنابراین وجود ضدیت با چیزی نداره. مطلب چهارم، حکم سلبی چهارم از احکام وجود اینه که وجود مثل نداره. ند به همون مثل میگن. البته گفته شده که کل ضدن ندن و کل ندن ضدن، اما اون به تعبیر دیگری است که حالا عرض میکنیم. ضد عبارت است از همون تعریفی که براش ایشون فرمودن در آخر صفحه قبلی دیروز عرض کردیم. و اما مثلان عبارتن از دو تا امری که در یه ماهیت و لوازم ماهیت با هم شریک باشن. زید و امر مثلان هستن. چرا؟ برای که در ماهیت نوعیه انسانی و در لوازم این ماهیت که کتابی بالقوه باشه، ذهن، تعجب، امثال اینها با هم مشترکن. اینا مثلان هستن، زید و امر مثلانن، برای که در ماهیت و لوازم ماهیت با هم شریکن. حالا عرض میکنم که چرا وجود مثل نداره؟ برای که وجود اون وقتی مثل خواهد داشت که وجود یه ماهیت نوعیه داشته باشه، یه فردش وجود باشه، یه فردش هم چیز دیگری باشه. مثلا حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت داریم حساب میکنیم. اون واقعیتی که سوفسطی منکرشه و الهیین مثبتش هستن، اون حقیقت وجود، حقیقت واقعیت، این مثل نداره. چرا؟ ند نداره. برای که اگر بنا باشه که مثل داشته باشه، باید یه ماهیت نوعیه ای باشه، این حقیقت وجود یه فردش باشه، یه چیزی دیگه هم یه فردش باشه. ما بگیم حقیقت وجود با اون فرد دیگر مثلان هستند، برای اینکه در ماهیت نوعیه و در لوازم ماهیت با هم شریکن. حالا ما ببینیم میتونیم معنا رو تصویر بکنیم، میبینیم نمیشه. چرا؟ برای که حقیقت وجود که ماهیت نداره. کل ممکنن زوجون ترکیبیون له ماهیتون و وجود، ممکن الوجود ماهیت داره و حد داره، چون غیر محدود نیست، چون خدا نیست، غیر محدود نیست، محدود ماهیت داره. اما حتی وجود خاص هم ماهیت نداره. مثلا ممکن الوجود یه ماهیت داره یه وجود، وقت وجود ممکن الوجود هم یه ماهیت داره یه وجود نه، ماهیت ممکن الوجود هم دباز یه وجود داره یه ماهیت نه. کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. اما حقیقت وجودی که قسیم ماهیته و قسیم عدمه، وجود که ماهیت که نداره اصلا، چه ماهیتی؟ برای که ماهیت قسیم وجوده، مزاجش با مزاج وجود نمی‌سازه، سازش نداره. ماهیت مزاجش عدم الاباء عن الوجود والعدم هست، اما مزاج عشق بس مشکل پسند است. اما مزاج وجود عبارت است از الاباء عن العدم. او وقت ویژگی الاباء عن العدم با خصوصیت عدم الاباء عن الوجود که با هم جور در نمیاد. چطور وجود ماهیت میتونه داشته باشه؟ ماهیت قسیم شه. مقسم، البته این مقسم که ما میگیم تو ذهن، ما میگیم هر مفهومی یا عدم هستش یا ماهیت هستش یا وجود، این از نظر ذهن ماست که مقسم درست میکنیم. و الا اینم که بنده عرض میکنم قسیمه مسامحهی در تعبیره، و الا یر جناب عالی ذهن را هم یه مرتبه از مراتب خارج بگیرید، اصلا به طور کلی واقعیت مال وجوده، نه مال ماهیت نه مال عدم. البته حالا ماهیت یه تحققی به تبع وجود داره، برای که حد وجوده، محدود حد داره، اینجوری این گونه تحقق، تحقق بالعرض بفرمایید داره، اما به تحقق وجود، وجود واسطه در عروض برای تحقق ماهیت، نه واسطه در ثبوت. از نظر مفهوم البته بود و نمود و نبود، به قول مرحوم حاجی سبزواری در اول کتاب اسرار الحکم فارسیشون، بود و نمود و نبود، هر مفهومی که ما تصور میکنیم یا اینجوریه، مثل مفهوم اجتماع نقیزین و مفهوم خود عدم و مفهوم شریک الباری و امثال اینهاست، یا این خود عدم، حالا البته اونا که ممکنه ماهیت دارن، البته اما مالا وجود له لا ماهیت له، بنده اشتباه کردم که عرض کردم اجتماع نقیزین ماهیت داره، چون مالا وجود له لا ماهیت له، اونا مفاهیمی هستن. لازم اینه مقسم، اگر مقصودتون خارجه، اگه صحنه واقعیت بنابر اصالت الوجود، صحنه واقعیتی که سوفسطی منکرشه، وجود اون صحنه واقعیت رو تشکیل میده. نه، وجود که مقسمه. چی وجود مقسمه؟ بله وجود مقسمه، اما برای وجود ذهنی و خارجی. وجود مقسمه اما برای وجود واجب و ممکن، برای وجود قدیم و حادث، برای وجود بالفعل و بالقوه، برای وجود رابط و مستقل، برای وجود علت و معلول. در تقسیمات وجود بله وجود مقسم، اما وجود مقسم برای قسیم خودش نه. هر مفهومی که تو ذهن میاد، مفهوم انسان تو ذهن میاد ماهیته، مفهوم وجود وجوده، مفهوم عدم عدم، اینجور ما میگیم. پس بنابراین وجود ماهیت نوعیه نداره تا اینکه با یه چیز دیگری در این ماهیت نوعیه و لوازم ماهیت با هم شریک باشن و بگیم وجود مثل داره. خب حالا اگر حقیقت وجود بنا باشه مثل داشته باشه، اولا که ماهیت نداره. خب حالا اگر بخواه مثل داشته باشه، چی مثلشه؟ عدم لابد یا ماهیت. عدم که نمیتونه مثل وجود باشه، برای که عدم که هیچ نیست، عدمستان که جایی نیست. ماهیت هم فی قوت العدم هست. چرا؟ برای که در حد ذاتش نه وجود داره نه عدم داره، چی میتونه مثلا حقیقت مثل حقیقت وجود باشه؟ نمیشه. عرض میکنم اما این مطلبی که گفتن کل و ضد ندون و کل و ند ضدون، در حالتی که ضدین غیر از مثلین هستند، لا شیء من الضدین به مثلین و لا شیء من المثلین به ضدین، شاید بینشون تباین باشه، اما در این حال گفته میشه که هر ضدی ند و هر ندی ضد. این معنا چی چیه؟ ند به معنی مثله. اگر چنون چی ما بگیم که کل و ضدین ندون، یعنی ضدان در تضاد با هم تماثل دارن، همین طوری که سیاهی با سفیدی تضاد داره، سفیدی هم با سیاهی با هم تضاد دارن، پس تضادشون مثل همه. وقتی میگیم کل و ضدین ندون، هر ضدی مثله، معناش اینه که دو تا ضد ما در نظر بگیریم، اینها در ضدیت مثل همن، برای که اون ضد اینه اونم مثل او ضد اینه، در تضاد با یکدیگر مثل همن، لذا میگن کل و ضدن ندون. و اگر گفته میشه که کل و ندن ضدون، برای این که اگر گفته میشه که کل و ندن ضدون، هر مثلی هم ضد هستش، به اعتبار ببخشید حالا یادم رفته این دید. برای که هر مثلی هم ضده، چرا؟ برای که تباین در وجود دارن. چطور ضدین تباین در وجود دارن و ضدین در محل واحد جمع نمیشن؟ مثلین هم اینجوری هستن، چون اجتماع مثلین هم محاله. پس کل و ندین ضدون، برای که همین طوری که ضدین با هم تباین وجودی دارن، وجودشون با هم جمع نمیشه، مثل این هم که وجودشون با هم جمع نمیشه، لذا میگیم کل و ندین ضدون، برای که همین طوری که اجتماع ضدین باطله و نمیشه، اجتماع مثل این هم نمیشه. بعدا ایشون میفرماین که پس از آنی که میفرماین که وجود ضد نداره و وجود مثلم نداره، میفرمان بلکه وجود ثانی نداره، دومی نداره و غیر نداره، برای اینکه بنابر قول به اصالت الوجود، آنچه داره تحقق و صحنه واقعیت را تشکیل میده عبارت از وجود. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادانی، برای که ثانی وجود و دومی حقیقت وجود اگر بخواد چیزی باشه، یا باید عدم باشه و یا ماهیت. عدم حسابش معلومه، ماهیت هم حسابش معلومه. عدم که عبارت است از تار دل وجود، ناقض دل وجود، اون که هیچی نیست. ماهیت هم چون در حد ذات نه جوشش وجود داره نه جوشش عدم داره، مثلا چی ما بگیم ثانی وجوده؟ در دار تحقق و در تمام مراحل و مراتب تحقق و واقعیت اصلا وجود ثانی نداره، دومی نداره. یه چیزی که دومی نداره میشه گفت که این ضد داره؟ میشه گفت مثل داره؟ برای اینکه ضد دومی شی باید باشن، ثانی شی باشن، مثل باید ثانی شی باشه، غیر از شی باشه. وقتی بنابر اصالت الوجود تشکیل دار تحقق به عهده وجود واگذار شد، یه ثانی نیست برای وجود، ثانی نداره تا ضدش باشه، ثانی نداره تا مثل او باشه. بنابر این حقیقت وجود البته یکاسه، اما گاهی هم بالعرض میگیم که بین دو تا وجود مثلا میگیم که تضاده یا تماثله، یا این که تباینه، مثلا بین وجود انسان و وجود فرس میگیم تباینه، بین وجود زید و وجود عمر میگیم تماثله، بین وجود سواد و وجود بیاض میگیم که تضاده. این صفت تباین و تضاد و تماثل بالعرض به وجود نسبت داده میشه، اینها وصف ماهیتن. و البته وجود زید و عمر هم به تماثل ماهیت متماثلان هستند، نه به تماثل آخر. وجود سواد و بیاض به تضاد سواد و بیاض متضاد این هستند، نه به تضاد دیگری. چنانچه دیروزم ایشون می‌فرمودند که اگر به وجود جوهر میگیم به نفس جوهریت ماهیت، نه به جوهریت دیگری. بعد هیچ کدوم حالا بحثش میاد، همین بحث بعدی در تشکیکه که ببینیم مراتبی که وجود پیدا میکنه چجوریه، ببینیم مراتبی که وجود پیدا میکنه چطوریه. در همین بحث بعدی تشکیک طولی و تشکیک عرضی بحثش میشه تا ببینیم چجوری میشه در اونجا. تقابل نوچه غیریته و غیریت منشأش ماهیاته. اصلا منشأ غیریت و کثرت ماهیت، تقابل از ماهیت زاییده میشه که مسار کثرت وجود. بله ماهیات این کجا و اون کجا، اما وجود درست است که یک مرتبش غیر متناهیه، یک مرتبش هم فقر مطلق هستش، اما در این حال وجود، البته یه عدم که نیستش. تغایر و کثرت زائیده ماهیته و تقابل از ناحیه کثرته. اگر جناب عالی میخواید مزاج وجود را چنانچه مستحضر هستید استحضار بیشتری پیدا بکنید، مزاج او هویته، مزاجش این آنیه، نه مزاجش این نه آنی این احدهما من الاخر. نه اونی که گفتم دانه فلفل سیاه و نمیدونم چی سیاه، هر دو جان سوز است، اما این کجا و اون کجا، این مال ماهیاته. وجود مزاج وجود هویته، این آنیه. بنابراین وجود زد نداره مثل نداره. بحث دیگر اینه که وجود جزء چیزی نیست و وجود جزء هم نداره. اما وجود جزء چیزی نیست به خاطر این که ما نمیتونیم در دار تحقق یه مرکبی پیدا بکنیم که یه جزءش وجود باشه یه جزءش همه چیز دیگری، مثلا عدم باشه ماهیت باشه. یه مرکب حقیقی نمیتونیم پیدا بکنیم. بله ممکنه وجود جزء یه مرکب اعتباری باشه، مثلا ما بگیم مجموع مفهوم وجود و عدم، یه مرکب اعتباری درست کنیم، اعتبار بکنیم ترکیبی از مفهوم وجود و مفهوم عدم، بگیم مجموع مفهوم وجود و عدم. بله در اینجا مفهوم وجود جز قرار میگیره، اما جز برای چی؟ جز برای یه مرکب اعتباری که ما اعتبار کردیم. حتی ترکیبش به اندازه وضع الحجر فی جنب الانسان هم نیست، همین اندازه مجموع مفهوم وجود و عدم. خب مفهوم وجود هم جز این مرکبه، اما این ترکیب اعتباری هستش. یا مثلا ما میگیم که کل ممکنن زوجون ترکیبی یون لهو ماهیتون و وجود. اینجا به ظاهر در بادی نظر این طوریه که وجود جزء ممکنه، برای که ممکن دوتا جزء داره، یه جزءش وجوده یه جزءش ماهیت. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که ان الوجود عارض الماهیت تصورن و تهدا هویه، این ذهن ما هست که یه ممکن الوجود را تجزیه و تحلیل میکنه به یه ماهیت و یه وجود، و ماهیت را موضوع قرار میده، وجود را محمول قرار میده و میگه که الانسان موجودون، و ما خیال میکنیم که ممکن مرکب است از وجود و ماهیت. نه اینم اعتبار عقله، برای که در خارج زید الان ممکن الوجوده، و زید که ممکن الوجوده آیا ما میتونیم بگیم که نصف بدن زید وجودش، نصف بدن زید هم ماهیته؟ کجا؟ اصلا جزء خارجی که نیستش، اونم اعتبار عقلی هست. اگر چنون چه ما میگیم که کل ممکنه زوجون ترکیبی اینجوری است که وجود جزء ممکن قرار گرفته باشه. ممکن در خارج یه چیزیه، اما اونی که تجزیه و تحلیل عقل، عقل این میبینه این وجود زید حد داره، وجودش غیر محدود نیست، حدش عبارت هست از حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق چیز دیگری نیست، یک انبوه فشرده شده ای از لاها و لیسه ها رو هم جمع میکنه، چون وجود غیر محدود نیست، حد داره، او وقت اسمش حیوان و ناطق میذاره. این ترکیب هم ترکیب حقیقی که نیست، این هم به اعتبار عقله، البته از اعتباریات نفس الامریه، به خلاف اون ترکیب اولی که مجموع مرکب از مفهوم وجود و عدم، اون اعتباری بود، اعتباری صرف. اما ترکیب ممکن از وجود و ماهیت البته اعتباریه، مرکب حقیقی نیستش که یه جزئش این باشه یه جزئش هم اون باشه، اما مرکب حقیقی شرایطی داره. مرکب حقیقی اگر یه خانه از آجر و آهن و سیمان درست کردن، ترکیب ترکیب حقیقی نیست. ترکیب حقیقی عبارت از این معناست که اجزای مرکب در یک دیگر فعل و انفعال داشته باشن، علیت و معلولیت نسبت به هم داشته باشن، یا حالیت و محلیت نسبت به هم داشته باشن و صورت و شدت خاصیت یکدیگر را در هم بشکنن تا یک حالتی که متوسط بین تمام اجزاء به وجود بیا و مزاج هم حافظ اون حالت متوسطه معتدله باشه، اون وقت مرکب حقیقی درست میشه و یه آثاری هم برش مترتب میشه غیر از آثار هر یک از اجزا. تو این فرمول های شیمی مثلا چند گرم این مثلا فلز، چند گرم اون فلز، چند گرم این جسم، چند گرم اون جسم در حد معینی، اینا با هم اختلاط و امتزاج که پیدا بکنن، چون این اجزا در یکدیگر فعل و انفعال دارن، بنابراین هر کدومشون یه خاصیت مخصوصی دارن، این خاصیت او را معتدل میکنه، اون خاصیت این را معتدل میکنه، همینطور در هم فعل و انفعال میکنن تا یک حالتی که یک خاصیتی که متوسط بین تمام خاصیات اجزا باشه به وجود بیا، وقت مزاج هم حافظ اون خاصیت، آثاری هم برش مترتب میشه که بر هیچ کدوم از اجزا مترتب نمیشد. مثلا عناصر چهارگانه یا عناصر نود و چند گانه یا عناصر صد و چند گانه، هر چی که باشه، اینا وقتی با هم اختلاط و امتزاج پیدا بکنن نبات به وجود میاد، درخت و گیاه به وجود میاد. این مرکب، مرکب حقیقی هست. یا بدن حیوان یا جسم انسان به وجود میاد، اینها مرکب حقیقی هستند. موالید ثلاث مرکب حقیقی هستند. چرا؟ برای که عناصر اولیه در یکدیگر اختلاط و امتزاج کردن و در یکدیگر فعل و انفعال انجام دادن و خاصیت هر کدوم از این اجزا اون خاصیت 100% در هم شکسته معتدل شده، او خاصیت او را معتدل کرده، اون خاصیت این را معتدل کرده، تا یه حالت متوسطه ای به وجود آمده که متوسط بین همه این اجزا هستش، او بهش میگه مرکب حقیقی. و آثار مرکب حقیقی هم غیر از آثار هر یک از اجزاه اون مرکب حقیقی. نبات، درخت و گیاه یه خاصیتی دارن که نمو باشه، که نه آب این خاصیت رو داشت، نه خاک این خاصیت رو داشت، نه هوا، نه آتش، نه این عناصری که امروز کشف شده، هیچ کدوم از اینا این رو نداشتن. این خاصیت مال مرکبه، مال هیچ کدوم از اجزا نیست. یا این که حیوان و انسان خاصیتی دارن که حساسیت و تحرک بالاراده باشه یا نفس ناطقه داشتن باشه در انسان، این خاصیت خاصیت هیچ کنون از اجزا دونه دونه نیستش. چرا؟ از اینجا ما میفهمیم که در مرکب حقیقی اجزا استقلال خودشونو باید از دست بدن. اگر اجزا بخوان استقلال خودشونو حفظ بکنن مرکب حقیقی به وجود نمیاد. مثلا این حسینیه مرکب است از آجر و آهن و سیمان، اینا استقلال خودشونو حفظ کردن، لذا یه جوری نیست که یک خاصیت مخصوصی بر اینها مترتب بشه مگر وقتی که در یک دیگر فعل و انفعال داشته باشن. این مرکب حقیقی است، مثل موالید صلاح که از عناصر اختلاط و امتزاج پیدا کردن و مرکب حقیقی به وجود اومده، آثاری هم مخصوص مرکبه، نه مرکب این، نه این جزء و اون جزء. حالا ببینیم، باشه، ما عرض کردیم، ما عرض کردیم، ما در اینجا برای ما فرقی نمیکنه، بگیم بگیم باشه باشه. عرض میکنم اگر چنون چه آب هم از اکسیژن و نمیدونم چی ترکیب شده، از یه ماده محترقی هم تشکیل شده و این مرکب اینجوری، اگر آب مرکب حقیقی باشه به جوری که در یک دیگر فعل و انفعال داشتن که مرکب حقیقی هستش، آثار مخصوص به خودش هم داره، حرفی هم نیست. حالا ما ببینیم حقیقت وجود که در مقابل عدم و ماهیته، میتونیم یه مرکب حقیقی پیدا بکنیم که یه جزءش حقیقت وجود باشه یه جزءش هم چیز دیگری؟ ببینیم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخوا حقیقت وجود جزءی مرکب باشه، لابد باید جزء دیگرش یا ماهیت باشه یا عدم باشه. هیچگاه یه مرکب از یه جزء موجود و یه جزء معدوم ترکیب نمیشه، یه جزءش حقیقت وجود باشه یکم عدم باشه. هیچگاه مرکب از چیزی که از اجزایی که یه جزءش وجود باشه یه جزءش هم که ماهیت فی قوت العدم باشه ترکیب حقیقی میشه؟ هیچگاه ترکیب حقیقی نمیشه. برای که در اجزای مرکب باید یکی علت باشه یکی معلول، مثل جنس و فصل. نوع مرکب است از جنس و فصل، جنس معلول، فصل علت، اینا در یک دیگر فعل و انفعال دارن، پس بنابراین مرکب حقیقی به وجود میاد که نوع باشه. یا جسم که مرکب است از ماده و صورت، ماده محل، صورت حال، و اینجا فعل و انفعال حالیت و محلیت در یک دیگر دارن. البته جسم به وجود میاد، جسم هم مرکب حقیقیه، لذا آثار جسم غیر از آثار ماده و غیر از آثار صورت. یا مثلا همین موالید ثلاثی که عرض کردم، مثل انسان، مثل حیوان، مثل درخت، اینا از عناصر تشکیل شدن اما چون ترکیبشون ترکیب حقیقیه، آثار مخصوص به خودشون دارن. حالا که اینجوری شد، پس وجود جزء چیزی نیست، و اگر چنون چه ما بخیم وجود را جزءی مرکب حقیقی قرار بده، وقتی دقت بکنیم میبینیم یه جزءش وجوده، جزء دیگرش هم وجوده و کلش هم وجوده، پس از قلمرو وجود ما قدمی بیرون نگذاشتیم. چطور میشه حقیقت وجود جزء باشه برای یه مرکب حقیقی؟ چجوره؟ باید اگرم بخواد چنین مرکبی باشه، مثلا همین مرکباتی که هستش، حالا اینا که البته از ماهیات، و اما این جزءش وجوده، اون جزءش هم وجوده و کلش هم وجوده، برای که واقعیتی که جز وجود نیست بنابر قول به اصالت الماهیه، و نمیتونه وجود جزء یک مرکب حقیقی باشه. چی دور؟ بنابر قول به اصالت الماهیه میفرمایید؟ عرض کردم بنده اشتباه کردم، بنابر قول به اصالت الوجود یه تحققی برای ماهیت نیست مگر به تبع و برکت وجود، عدم هم که حسابش معلومه، پس یه مرکب حقیقی که حقیقت وجود جزءش باشه ما نمیتونیم داشته باشیم. یه مطلب. مطلب دیگر اینه که وجود جزء هم نداره، همینطور که جزء چیزی نیست خودش هم جز نداره. فا فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها مرحوم آیت الله العظما مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی اعلی الله مقامه در تحفه الحکیم می‌فرمایند که ان الوجود فی تطوراته امر بسیط به تمام ذاته. اشعار تحفه الحکیم مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اعلی الله مقامه استاد استاد ما اعلی الله مقامهما شعراش از شعرای منظومه مرحوم حاجی هم رحمه الله خیلی روانتر هستش، اما شرحی برش نوشته نشده. الهیات به معنی العام و الهیات به معنی الاخص. عرض میکنم که وجود بسیطه و جز نداره، برای که اگر بخوا وجود جز داشته باشه یا لازم میاد که فصل مقسم مقوم بشه و این انقلاب و محاله با توضیحاتی که عرض میشه انشاءالله، که فصل مقسم نمیتونه مقوم بشه، که اگر مقسم مقوم بشه انقلابه و انقلاب محاله، انقلاب در ذاتیات محاله. اگر وجود جز داشته باشه یکی از دو تا تالی فاسد لازم میاد، یا این لازمش اینه که مقسم مقوم بشه و این محاله، یا لازمش اینه که شی از نقیزش یا از مافی قوت نقیزش ترکیب بشه و این هم محاله. نمیشه یه چیزی از نقیز خودش یا از چیزی که در قوه نقیز خودشه ترکیب بشه. یکی از این دوتا تالی فاسد لازم میاد تا ببینیم، حالا میرسیم بخونیم. ولا ما سلهو و نیست برای وجود آنچنان چیزی که مماثل آن وجود باشه. ولا ما سله و نیست برای وجود چیزی که مثل وجود باشه. چرا؟ لأن المثلین هما المتشارکان فی الماهیه و لوازمه ها و الوجود لا ماهیت لهو نوعیتن او غیره ها. برای اینکه مثلین، آن مثلین عبارتن از دو چیزی که شریک باشن در یه ماهیتی، در ماهیت نوعیه مثلا، و لوازم ماهیت شریک باشن در یه ماهیت و لوازم اون ماهیت، و حالان که وجود ماهیتی نداره، لا ماهیت له، وجود که ماهیت نداره، نوعیتن او غیره ها، نه ماهیت نوعیه داره نه ماهیت غیر نوعیه مثل ماهیت جنسیه، چون ماهیت نداره. بل لا ثانیه لهو فضلن عن زده و ند، بلکه وجود دومی براش نیست، دومی نداره، غیر نداره. چرا؟ بلکه وجود دومی نداره فضلن از این که دارای زد و ند باشه. یه چیزی که ثانی نداره و دومی نداره مسلمن زد و ند نداره. چرا؟ برهان چی چیه؟ از لا میزفی صرف شی، صرف شیء لا یتسنا ولا یتکرر. صرف انسان تکرر نداره. انسان اگر الان به صورت 4-5 میلیارد متکثر شده، اینها در اثر عوارض مشخصه مادی هستش، و الا صرف انسانیت، صرف حیوان و ناطقی یه چیزه. و وجود هم گرچه مراتب طولیه داره، مراتب عرضیه داره، کثرت طولی داره، کثرت عرضی داره، اما در خود وجود، حقیقت وجودی که در مقابل عدم و ماهیت گیده، تمایزی نیست. خب یه مزاج داره وجود، تارد العدم، ناقض العدم، همونی که نقیض عدمه. این زیرا که بلکه دومی نیست برای وجود، تا چه رسد به این که زد و ند داشته باشه، زیرا که تمایزی در صرف و شی نیستش. فکلما فرسته ثانیا له فهوه هوه لا غیره. پس هر چی که ما فرض بکنیم دومی برای وجود اگر دقت بکنیم اون همو وجوده نه غیر وجود. مثلا اگر ما مفهوم عدم رو تصور بکنیم، مفهوم ماهیت رو تصور بکنیم و این را بخواییم غیر ثانی وجود قرار بدیم، بگیم وجود دومی داره، برای که ما تصور میکنیم عدم مطلق را، مثلا عدم رو، یا تصور میکنیم ماهیت را به این ثانی وجوده، وقتی دقت میکنیم این خود وجوده، برای که عدم هیچ تحققی نداره مگر به برکت وجود ذهنی، ماهیتم به برکت وجود ذهنی موجود شده، پس اونی که ما خواستیم ثانی وجود قرار بدیم فهوه هو لا غیره، خود وجوده، خودشی هم که ثانی خودش نمیشه. پس هر چه فرض بکنی تو آن چیز را به عنوان ثانی وجود، پس اون چیز خود همو وجوده نه غیر وجود. و منها انه لیس جزءا لشیء رکب منه و من غیره ترکیبا حقیقیا له وحدت حقیقیه، با تمام این قیدها. و یکی از احکام سلبیه وجود اینه که نیست، وجود نیست جزء از برای چیزی که مرکب شده باشه اون چیز از وجود و از غیر وجود و ترکیبش هم ترکیب حقیقی باشه، که علامت و نشانه ترکیب حقیقی هم اینه که برای مرکب وحدت حقیقیه باشه. مرکب های اعتباری وحدت حقیقیه ندارن. الان حسینیه سنگ و آهن و سیمانش وحدت حقیقیه ندارن، وحدت اعتباری هستش. مرکب اونه که وحدت حقیقیه داشته باشه، یعنی واقعا مرکب یه چیزی باشه غیر از تمام اجزا. لأن اجزاء المركب الحقيقي يجب ان يكون بعضها حالا في البعض بل بعضها منفعلا عن البعض كما في الممتزجات، برای که مرکب حقیقی واجب است که بعض از اجزایش حال در بعض باشن، مثل صورت که حال در ماده است و جنس ازشون ترکیب میشه، ترکیبش هم ترکیب حقیقی، بلکه باید بعض از اجزا منفعل از بعض دیگری باشه، بینشون علیت و معلولیت باشه، فعلیت و انفعال باشه. علیت و معلولیت مثل جنس و فصل، چون جنس معلوله و فصل علته، فصل علت محصل جنسه. کما فی الممتزجات، ممتزجات مثل نبات، حیوان، انسان، ممتزجات یعنی اون مرکباتی که مزاج براشون پیدا شده، مثلا برف، یخ، نمیدونم امثال اینا مرکبن، اما اینا مرکبات ناقصه بهش میگن، چون ترکیبش به جایی نرسیده که لهم مزاجون. ممتزجات اون مرکباتی هستن که مزاج براشون پیدا شده باشه، مثل نبات و حیوان و انسان. ول حلول و ول انفعال چطور؟ بله ترکیب انضمامیه، بله اینا همش ترکیب انضمامیه، ترکیبای اعتباریه، ذم الحجر فی جنب الانسانه، چیز دیگری نیست. چطور؟ مگر ما عرض کردیم که وجود ترکیب داره؟ میخوایم عرض کنیم ترکیب نداره؟ اعتباری مثل این ایالا فرمایشتون صحیح هست. عرض میکنم که ما بگیم کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، در اینجا بگیم یه جزئی وجوده یه جزئی ماهیت، میگیم نه، اینم اعتبار عقله، برای اینکه در خارج زید ممکن الوجود، ببینیم آیا یه جزئیش وجوده یه جز ماهیته. اتحدا هویه، وجود و ماهیت از نظر هویت یکی هستن. پس بنابراین یا اینجور بنده عرض کنم که مجموع مفهوم ماهیت و عدم به ترکیبی درست کردم، مجموع مفهوم عدم و ماهیت، عدم و وجود. نه ول حلول و ول انفعال و علا حقیقت الوجود غیر و جایزین، گمان نمی کنم حضرت عالی هم چنین فتوایی بفرمه که جایزه. و حلول و انفعال، حلول البته حلول قدر مشترک بین حال و محله، و حلول و انفعال، انفعال هم قدر مشترک بین فاعل و منفعله، و حلول و انفعال بر حقیقت وجود جایز نیست. حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت نه محل چیزیه و نه حال در چیزیه. برای که حقیقت وجود اگر بخوام محل باشه، باید یا محل برای عدم باشه یا محل برای ماهیت باشه، اونا که چیزی نیستن که محلشون باشه، و نه حال در چیزیه. حقیقت وجود نه حال در عدم، نه حال در ماهیت. پس قدر مشترک بین حال و محل حلول که میگیم جایز نیست بر حقیقت وجود، نه حال در چیزیه نه محل برای چیزیه. همچنین حقیقت وجود ها یکاسه در نظر گرفتیم در مقابل عدم و ماهیت، وجود نه فاعل حقیقت وجود، نه فاعل نه منفعل، نه علت و نه معلول. بله مراتب وجود که در نظر، مراتب وجود بله، مرتبه شدیده علت برای مرتبه ضعیفه، علیت و معلولیت پیش میاد، تقسیمات وجود پیش میاد، کثرت ذاتی داره حقیقت وجود، کثرت عرضی داره، همه اینها. اما وجود، حقیقت وجود نه علت نه معلول، نه فاعل نه منفعل، هیچ کدوم. و حلول و انفعال جایز نیستن این دوتا بر حقیقت وجود، بل یلزم الخلف، بلکه خلف هم لازم میاد. یه برهان دیگری بر اینکه وجود جزء چیزی نیست، چجوری؟ بیان خلف چطوری؟ فإن الجزء الآخر والکل کلها موجودتون. برای که اگر چنون شما وجود را جزء یه مرکب حقیقی بگیریم، آخه ما میخواییم بگیم یه مرکب حقیقی باشه که یه جزءش وجود باشه، یه جزءش هم چیز دیگری باشه، و کلم که پیدا میشه غیر از این جزء باشه غیر از اون جزء. اینجوری میخواییم بگیم دیگه، مرکب حقیقی یه جزءش وجود، یه جزءش هم چیز دیگری، و اونم که ترکیب میشه از وجود و اون چیز، اونم غیر از این دوتا جزءش باشه. معلوم که اینجوری در نمیاد. وقتی برمیگردیم میبینیم این جزء وجوده، اون جزء هم وجوده، کلش هم وجود. بلکه لازم میاد خلق از این که وجود جزء چیزی باشه، برای که جزء دیگری که فرضاً حالا میخوام مرکب حقیقی ازش تشکیل بشه و کل، تمام اینا موجودن دیگه. ثم ان فی، ممکنه حالا یک کسی بیا به ایشون اشکال بکنه که جناب عالی در اون غرری که زیادت الوجود علی الماهیه بیان میفرمودید، در اونجا فرمودید که وجود جزء ماهیت نیستش. بله در اونجا شعرش بنده یادم نیست که وجود جزء ماهیت نیست. بنابراین شما در اونجا ثابت کرده که وجود جزء ماهیت نیست، چرا اینجا میفرمایید ولیس جزءن؟ اونجا که فرمودید این تکراره، چون جواب میفرمایند که نه، در اونجا ما میخواستیم اثبات بکنیم که وجود جزء ماهیت نیست. در اینجا بحثمون اعم اطلاق داره، میخواییم ثابت بکنیم که اصلا وجود جزء هیچ مرکبی نیست، جزء هیچی نیست. لذا میفرمایند که ثم ان فی قولنا والاتحاد الکل والتسلسلی نفی جزئیته للماهیه و هنا مطلقون. سپس در شعر ما که جلوتر گفتیم و یه مصرائش این بود که گفتیم والاتحاد الکل و تسلسلی، وجود جزء ماهیت نیست و لا تسلسل لازم میاد، و اثبات کردیم که جزء ماهیت نیست، در اون قول ما نفی جزئیت وجود برای ماهیت بود، بخواستیم میگیم وجود جزء ماهیت نیست. و ها هنا مطلقون، اما در اینجا به طور اطلاق بخواییم بگیم وجود جزء هیچ مرکبی نیست. و کذا لا جزء له، همچنین جزئی هم برای وجود نیست. حالا ایشان در شعرشون در متن ملاحظه فرمودید که برای سلب جوهریت و عرضیت و ضدیت و مثلیت و سلب این که وجود و سلب جزئیت برای چیزی برهان اقامه نکردن در متن کتابشون، در شعرشون همینطور فرمودن که وجود جوهر نیست، وجود عرض نیست، ضد نداره، مثل نداره و جزء چیزی هم نیست. در شعرشون فقط اینجوری فرمودن که لیس الوجود و جوهرن ولا عرض عند اعتبار ذاتی بل بالعرض لا شیء ضده ولا ما ماثله و لیس جزءن و کذا لا جزء له. در متن و در شعر برهانی بر این چهار حکم اقامه نکردن در شرحشون برهان اقامه کردن. اما برای این سلب پنجمی که وجود جز نداره در متن هم ایشون برهان اقامه کردن. لذا می فرمایند که ثم لما کان وجه السلوب الاخر ظاهرن لم نتعرض له بخلاف هازا، سپس از آن ره گذر که دلیل سلب های دیگر که سلب جوهریت و عرضیت و زیدیت و مثلیت باشه روشن بود و ظاهر بود، ما متعرض وجه سلوب نشدیم، دلائلی اقامه نکردیم بر اون سلوب. بخلاف هازا، بخلاف این که وجود جز نداره، این خیلی روشن نیست. لذا در شعرمون هم گفتیم از قل بل مقسم و مقوما اول قوام من نقیزن لزما. این شعر بیان برهان است بر این که وجود جز نداره. فاشرنا الى وجه سلب الاجزاء العقلیت انه حتی یلزم منه سلب الاجزاء الخارجیه عن المادت و سوره فانهما ماخذا الجنس والفصل بل عینهما و التفاوت بالاعتبار و یلزم منه سلب الاجزاء المقداریه لان المقدار من لوازم الجسم. عرض میکنم که اجزا سه جورن: اجزاء عقلیه مثل جنس و فصل و مثل ماده ذهنیه، ماده عقلیه و صورت عقلیه، اینها اجزاء عقلیه بهشون میگن. جنس و فصل و ماده عقلیه و صورت عقلیه، این بهش اجزاء عقلیه میگن. و فرق بین جنس و ماده عقلیه بلا به شرطی و به شرط لاییه، فرق بین فصل و صورت هم، فرق بین فصل و صورت عقلیه هم بلا به شرطی و به شرط لایی. یعنی جنس و فصل معخوزن لا به شرط، لذا قابل حملن. ماده عقلیه و صورت عقلیه معخوزن به شرط لا، لذا قابل حملن نیست. اینا ماده عقلی. ماده خارجیه مثل ماده و صورت که به گفته مشائین جسم از اونا ترکیب شده، اینم اجزای خارجی. و سومین نوع اجزای مقداریه. اجزای مقداریه یه تک سنگ ما میتونیم تجزیهش بکنیم. اجزای غیر متناهیه بالقوه در این سنگ هست، چون جزء الهی تجزا باطله. یه متر ما به 100 سانتی متر به 1000 میلی متر این را تقسیم میکنیم و تجزیه میکنیم. 1000 میلی متر اجزای مقداریه یه متر هستن. روی این حساب حالا ما میخواییم بگیم که وجود نه اجزای عقلیه داره، نه اجزای خارجیه داره و نه اجزای مقداریه. اگر بخواییم این کار بکنیم، اگر ما ثابت بکنیم که وجود اجزای عقلیه نداره، همی کافیه برای این که اجزای خارجیه هم نداره، اجزای مقداریه هم نداره. چرا؟ برای این که اونها هم لازمه اینن. بله. فاشرنا، پس اشاره کردیم ما به دلیل سلب اجزای عقلیه از وجود، تا این که لازم بیا از این دلیل سلب اجزای عقلیه لازم بیا از این سلب اجزای خارجیه. اجزای خارجیه یعنی چه؟ یعنی ماده و صورت. برای این که این ماده و صورت دوتا مأخذ جنس و فصلن، بلکه عین این جنس و فصلن. اما حالا آیا ماده و صورت خارجی با جنس و فصل اینها یکی هستن، فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لاییه، یا این که نه، جنس و فصل با ماده و صورت عقلیه؟ حالا همینجا ایشون مثل این که خیلی روشن نفرمودن اجالتا. برای این که ماده و صورت مأخذ جنس و فصلن، بلکه عین جنس و فصلن، و تفاوت بین جنس و ماده و فصل و صورت به اعتبار لا به شرطی و به شرط لاییه. خب وقتی که اجزای عقلیه نداشته باشه، اگر ماده و صورت داشت که مسلماً جنس و فصل هم داشت. اگر ما بتونیم ثابت بکنیم که وجود جنس و فصل نداره که اجزا عقلیه باشه، لازمش اینه که اجزا خارجیه نداشته باشه که ماده و صورت باشه. برای که اگر ماده و صورت داشت، ماده و صورت مأخذ جنس و فصلن، باید جنس و فصل داشته باشه. حالا که جنس و فصل نداره، پس معلوم میشه ماده و صورت هم نداره. بنابراین اگر ما توانستیم برهان اقامه بکنیم بر اینکه وجود جنس و فصل نداره، لازمش اینه که ماده و صورت هم که اجزاء خارجیه باشه نداره. وقتی اجزاء خارجیه نداشته باشه که ماده و صورت باشه، پس جسم نیست. وقتی جسم نشود، اون وقت اجزاء مقداری هم نداره، برای که مقدار که جسم تعلیمی و سطح و خط باشه عارض جسم طبیعی میشه. وقتی یک چیزی جسم طبیعی نباشه که دیگه کمیت نداره، مقدار نداره، اجزاء مقداری هم نداره. و یلزم منه و لازم بیا ازش سلب اجزاء مقداریه، برای که مقدار از لوازم جسمه، جسم هم مرکب از ماده و صورته. وقتی وجود ماده و صورت نداشته باشه جسم نیست تا مقدار از لوازمش باشه. و از لا مادته و صورته فلا جسم ولا مقداره، و از اون ره گذر که وجود نه ماده داره نه صورت داره، پس جسم نداره. وقتی جسم نیست مقدار نداره. حالا فعشرنا الى وجه سلب الاجزاء العقلیه بقولنا از قلب الفصل المقسم و مقومه.